أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب عدم مجعول بود به لحاظ قبل از تحقق شرایط عامه تکلیف مثل بلوغ. میگوید که من قبل از بلوغ برم حرام نبود شرب توتون، والان کماکان. این استصحاب مواجه است با اشکالاتی. یک اشکال که مرحوم شیخ مطرح کرده که در بحث استصحاب عدم جعل مطرح می کرد اینه که عدم تکلیف کافی نیست برای نفی عقاب، باید اثبات بشه ترخیص. مرحوم آقای خویی می‌فرماند خب بر فرض فرمایش مرحوم شیخ درست باشه، ما استصحاب میکنیم ترخیص رو در حال صغر، میگیم قبل از بلوغ ما ترخیص داشتیم در شرب توتون، والان کماکان. خب این مطلب خوبیه، ولی مبتنی بر اینه که ما از حدیث رفع القلم استفاده کنیم ترخیص را، بگیم در حق سبی ترخیص داده شده در هر فعلی ولو فعل محرمات بر بالغین، ولی این خلاف ظاهر رفع القلم. فوقش اینه که میگه ما قلم الزام رو برداشتیم از سبی، مثل فرض کنید بهائم میشه اهمال در حق سبی، ازش ترخیص استفاده نمیشه. قدر متعقنی که در روایات هست اینه که خب در مواردی که حکم عقلی هست، ظلم، فرض کنید که زنا و امثال ذلک، ترخیص که ندادن. اصلا ترخیص در ظلم قبیحه، ولی بلا اشکال رفع القلم شامل میشه. اتیه عمر به مجنونت قد زنت فامر به رجمها فقال امیر المؤمنین علیه السلام اما علمت ان القلم رفع عن سلاس عن المجنون حتی یفیق و عن السبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستیقظ. خب اصلا مجنونه که در این روایت هست، در روایت اعمش، خب این اصلا ترخیص درش عقلاییه، اصلا مجنونه، مجنون اصلا مثل بهائمه، بگیم ترخیص دادن در اونم، ترخیص ترچی در زنا. ما از حدیث رفع قلم که حالا این که سندش ضعیفه، روایت اعمش عن یونس ابن زبیان، ولی اون روایتی که معتبر هست موثقه عمار هست که اذا بلغ الغلام 3 سنه جرى عليه القلم و و کذالک الجاریه اذا اتت علیها ثلاث عشر سنه جرا علیها القلم، که مضمونش هم یک مضمونی است که همه اعراض کردن از آن. اذا بلغت الجاریه تو ثلاث عشر سنه، بلوغ دختر در 13 سال، احدی از فقها فتوا نداده به این، معرضون انه اصحابه. ولی حالا این تعبیر جرا علیه القلم یا جرا علیه القلم در اینجا هست، یعنی قبلش لم یجره علیه القلم، نه اینکه رخصه. استصحاب عدم تکلیف اون اشکال مرحوم شیخ رو داره دیگه، که برای نفی عقاب کافی نیست عدم تکلیف، باید اثبات بشه ترخیص. نه، اون که مناقشه مرحوم شیخ بود، خب جواب دادیم که حجت بر عدم تکلیف مؤمن از عقاب است، ما مشکلی نداریم. بسته اینه که این مناقشه مرحوم شیخ در اینجا جواب دیگری دارد، مرحوم آقای خویی فرموده جواب دیگری دارد، و اینه که خود ترخیص رو استصحاب میکنیم. ما عرض کردیم که این مبتنی است برای این که از رفع القلم ما اثبات ترخیص بکنیم، و این انصافا فی غایت الاشکال. خب اشکالات مختصی که گرفته شده در استصحاب عدم تکلیف به لحاظ صغر، یکی اشکالی است که مرحوم نائینی میکنه. مرحوم نائینی فرموده که اونی که قبل از بلوغ ثابته، اون عدم تکلیف است از باب لاحرج عقلی. یعنی عدم تکلیف فی موضع غیر قابل للتکلیف، سبی مثل بهائم قابل تکلیف نیست، اون عدم غیر از عدم و تکلیف در حق بالغ است که در مورد قابل تکلیفه. ما دو تا عدم داریم، عدم تکلیف فی مورد قابل لتکلیف، عدم تکلیف فی مورد لا یقبل لیس بقابل لتکلیف. اینا دو تا عدمه. اون عدم تکلیف فی موضع لا لیس بقابل للتکلیف که اسمش عدم محمولی هم گذاشته میشه، و اصلا منتسب به شارع نیست، ولی عدم در موردی که قابل تکلیفه، یعنی با بالغ، اون عدمی است که منتسب به شارعه. شما میخواهید استصحاب کنید اون عدم غیر منتسب به شارع را، اثبات کنید عدم التکلیف منتسب به شارع را، و اصل مثبته. این فرمایش مرحوم نائینی ناتمامه. اولا سبی معمولا اول ممیز نیست، بعد میشه ممیز، بعد میشه بالغ. اون وقتی که ممیز شد، شد قابل تکلیف. ما عدم تکلیف رو در زمانی که سبی ممیز بود که قابل تکلیف بود، او رو استصحاب میکنیم. فقط اشکال ایشون در جایی پیش میاد که یک سبی تا زمان بلوغ ممیز نشود، یا در مورد مجنون که از اول مجنون بود، بعد معالجش که کردن بعد از بلوغ شد عاقل. بله، در این مورد فعلا اشکال ایشون تسهیل میشه، اما راجع به صبی ممیز و صبی ممیز قابل تکلیفه. ثانیاً صرف ملاک عدم التکلیف، که عدم التکلیف به ملاک عدم قابلیت محل، یا عدم التکلیف به ملاک عدم مفسده در فعل، اینه که عدم رو دوتا نمی کنه، که عدم یک عدمه. حالا اگر شما آتش روشن کردید، پنبه خیس بود، آتش نگرفت، رفتید بیرون، احتمال میدید که بازم پنبه آتش نگرفته. چرا؟ برای اینکه یکی اومده اون آتش رو خاموش کرده، احتمالش که هست باد آتش رو خاموش کرده، یا این پنبه باد پنبه رو زده یک طرف دیگر که فاصله پیدا کرده از آتش. نمیتونید استحساب کنید عدم احتراق قطنه رو؟ میگید دو تا عدم احتراق، یه عدم احتراق ناشی از وجود مانع و هو رطوبت القطنه، یکی هم عدم احتراق ناشی از فقد مقتضی، یعنی انتفاع النار. اینا میشه دو تا عدم الاحتراق، اینا عرفیه. و عدم الاحتراق عدم واحده، ما استصحاب میکنیم عدم تکلیف را تا زمان بلوغ بقاءً اثر داره. این استصحاب، استصحاب که لازم نیست حدوثا اثر داشته باشه، مهم اینه که ارکان استصحاب باید تمام باشه. ارکان استصحاب تمامه. عدم واحد استصحاب کردیم عدم تکلیف را که عدم واحد است الی زمان البلوغ بقاءا مؤمن شد. اما اینی که ایشون فرمود اون عدم تکلیف در حال صغر عدمی است که در موردی است که لایق لیس بقابل للتکلیف، عدم غیر منتسب الاشارع. اولا چرا غیر منتسب الاشارع؟ شارع سر نمی کنه که لم یکلف البهائم، لم یکلف السبی غیر الممیز، لم یکلف دیگه. الان میگیم شما این سنگ 200 کیلویی را بر نداشتی چون نمیتوانستی، صرف این که ممکن نیست یک فعلی باعث میشه استناد پیدا نکند عدم صدور اون فعل به شما. نه، بحث اینه که شما میگید چون محل قابل تکلیف نبود بس این عدم التکلیف منتسب به شارع نیست. یعنی چه منتسب به شارع نیست؟ چرا؟ شما منتسب به شماست که شما عرض شد خدمتتون که سنگ 200 کیلویی در تمام مدت عمرتون بر نداشتید، ولو از بامی که نمیتوانید بردارید. در انتصاب عدم صدور فعل شرط نیست که قادر باشد شخص بر صدور فعل. نه آخه چرا عدم ملکه بگیریم؟ ما میخوای عدم رو، عدم ملکه یه حظی از وجود داره به نظر عرفی اما، اما عدم و تکلیف حظ از وجود نداره که. عدم التکلیف چرا اینو ما ملکه بگیریم؟ بله، عدم المکلف نبودن تکلیف کننده نبودن نسبت داده نمیشه، چون تکلیف کننده بودن هم قابلیت نسبت نداره. نه چرا، خدا مکلف بهائم نیست از باب اینکه قبیح هست تکلیف بهائم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مگر اینکه بگید اون مراد وسع عرفی است و الا در وسع عقلی اونم همینه دیگه. لا اصلا ممکن نیست تکلیف غیر وسع عقلی، بگن تر الى السما اصلا ممکن نیست. خب برحال اینا عنایت های زائده است که ما هیچ ضرورتی نمیریم برای اینا، استثنا میکنیم عدم تکلیف را. اینا اولا یه عدم منتسبه به شاره لم یکلف صدق میکنه، وانگهی صدق نکنه. ما میگیم زمانی که این شخص صبی بود حرام نبود بر او شرب توتو، اصلا منتسب به شاره هم نمیخواییم. نه عدم لازم نیست منتسب به شاره بشه، حرام بودن منتسب به شاره میشه. منتسب بودن وصف حرام بودنه، حرام منتسب الی شاره نبود، نه اینکه عدم منتسب باشد به شاره. همچون شرط رو برای چی میذارید؟ یک زمانی که من صبی بودم بر من حرام الهی نبود شرب توتو، حرام غیر الهی بود، پدرم من میکرد کتکم میزد، اما حرام الهی نبود شرب توتو موقعی که صبی بودم. استصحاب عدم حرام الهی بودم، الهی قید حرامه نه قید عدم. منتسب وصف حرامه نه وصف عدم. و حرام منتسب به شاره میشه منجز، نفیان میشه نفی تنجز. خب این راجع به فرمایش مرحوم نائینی. اشکال دیگری که گرفته شده به استصحاب عدم تکلیف، اشکال مرحوم شیخ، ایشون یه تعبیری داره که دیگران یک برداشتی کردن. ایشون تعبیرش اینه: ان استصحاب عدم تکلیف فی حال صغر یمکن النظر فیه حیث یشترط العلم به بقاء الموضوع فی الاستصحاب، و موضوع عدم تکلیف فی السابق و مناطه هو الصغر و هو الصغیر و غیر القابل للتکلیف فإسراؤه إلى القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب. محصل این اشکال که دیگران هم همین جور فهمیدن، گفتن عرفاً تبدل موضوع، نه تعدد عدم ها. اون تعدد عدم اشکال مرحوم نائینی است، تبدل موضوع در استصحاب شرط است بقای موضوع، علم به بقای موضوع. و ما در مورد عدم تکلیف در حال صغر، خب اون موضوع اون عدم تکلیف رفع القلم و عن السبی، سبی بودن عنوان مقوم است برای رفع القلم، دیگه تمام شد اون رفع القلم عن السبی، دیگه تمام شد با تمام شدن عنوان سبی. اگر بعد از بلوغ هنوز هم شرب توتون حرام نباشد، این دیگه موضوعش فرق میکنه. دیگه نمیتونیم بگیم این رفع قلم قبلا بود، استثنا میگه هنوز هم هست. بابا اون رفع قلم موضوعش سبی بود، تعبیر میکنم میگن عنوان مقوم بود برای رفع قلم، حیثیت تقییدیه بود برای رفع قلم. بعد نوعا هم این اشکال رو پذیرفتن، میگن اشکال خیلی خوبیه. مرحوم آیخویی چه در دراسات چه در مصباح الاصول فرموده بله، ما در استصحاب شرط میدونیم وحدت بقای موضوع را. چرا شرط است بقای موضوع؟ چون نقض یقین به شک صدق نمی کند بدون بقای موضوع. این اگر شما مثلا فرض کنید که در همون مثال کلب مستحیل الی الملح. خب نمیتونید بگید هازا کان نجسن، هازا کان نجسن صد نمیکنه، هازا کانم کلبن ول کلب کان نجسن. موضوع نجاست و معروض نجاست صورت نوعیه کلبیه از او مرتفع شد. اگر این مل نجس باشه این دیگه نجاست سابقه نیست، نجاست جدید است. چون نمیگن عرفن هازا کان نجسن، میگن هازا کان کلبن، چون معروض صورت نوعیه کلبیه ذات جسمه، ذات جسم باقی است. اما معروض وصف نجاست ذات جسم نیست، صورت نوعی است. عرفن اینجوره دیگه، از کلم مثلا میگن هازا کان کلبن، الان یکون نطفتن من منین یمنا، الان به انسان میگن کان نطفتن، اما نمیگن کان نجسن، نه کان نطفتن و کانت نطفتو نجستن. این معنیش اینه که در استصحاب اگر موضوع باقی نباشد به نظر عرفی، نقض یقین به شک صدق نمی کنه. مثلا شما آبی کر بود، ناگهان این آب رو دو قسم کردن، اومدن لوله بین این دوتا حوض کوچک رو بستن، لوله داره که به هم متصل می شد این دوتا، اون لوله رو بستن شد دوتا آب مجزا. دیگه عرف نمیگه هازا کان کرن، چرا؟ برای اینکه اونی که کر بود مجموع المائن بود. این آب حوض اول صد نمیکنه کان کرن ولان کما کان، هازا کان کرن نه. شک کم بکنیم که آیا عرفن میگن هازا کان کرن، میشه شک در بقای موضوع، میشه شبهه نقض یقین، شبهه مصداقی نقض یقین به شک نمیشه در شبهه مصداقی دلیل عام به عام تمسک کرد. خب گفته میشه اینجا هم همینه، لا تنقض الیقین به شک اینجا رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اون ترخیصی که در زمان سبی بودن بود به ملاک رفع القلم عن السبی بود، الان اگر اون رفع، اون عدم تکلیف به ملاک سبی بودن، اون موضوع سبی بودن بود، اون تمام شد، الان موضوع عوض شد، شد بالغ. یا وجدانن تبدل موضوع است یا مشکوک است تبدل موضوع. به هر حال شرط جریان استصحاب علم به بقای موضوعه. بعد آقای خویی توضیح میده، میفرماد به شکل عام عناوین در موضوعات احکام که اخذ میشن سه جور. یکی اینکه عنوان مقوم موضوع باشه به نظر عرف، از نظر عرف عنوان مقوم موضوع باشه، به جوری که اگر بعد از زوال عنوان باز همون حکم سابق باشد میگن حکم جدید است، روی عنوان جدید. مثل جواز تقلید، جواز تقلید موضوعش مجتهده. حالا اگر کسی دیگر مجتهد نیست، بیماری آلزایمر گرفت، دیگه قوه ملکه اجتهادش رو از دست داد، الان اگر جواز تقلید پیدا کنه، این جواز تقلید جدیدی است، نه اون جواز تقلیدی که سابقا ثابت بود رو عنوان مجتهد. اون جواز تقلید رو عنوان مجتهد تمام شد، عنوان مقوم حیثیت تقلیدی است عنوان مجتهد برای جواز تقلید. خب معلومه استصحاب بقای جواز تقلید جاری نیست، اون عنوان زائل شد، عنوان مجتهد از بین رفت. نمیشه بگیم آقا لا تنقض الیقین به شک، ما یقین داریم به زوال اون حکم، به زوال موضوعش. قسم دوم اینی که عنوان از حالات باشه نه از عناوین مقومه، به نظر عرف از حالات باشه، مثل این که الماء المتغیر نجس. بهتر بود آقای خویی مثالو میزد، آقای خویی مثال زده اکرم حازل قائم، بعد میگه عرف قیام و قعود رو از حالات میدونه، اکرم حازل قائم که حالا عنوان مشیره، علیک به حازل جالس در صحیح در ارجاع داد حضرت به زراره، اون عرفن اصلا اون مشیره، یعنی علیک به حازل رجل. ولی مثال واضح این قسم دوم که عنوان از حالات المال متغیر نجس، درسته که شارع گفت المال متغیر نجس، ولی عرف میگه چی نجس شد این آب، نمیگه بعد از زوال تغییر، بعد از زوال تغییر که هوا سرد بود، زالت تغییر عن هذا الماء به نفسه به برودت الجو، نمیگن که این آب قبلا متغیر بود و ماء متغیر نجس بود، نه، میگن همین آب دیروز نجس بود، معروض نجاست به نظر عرفی ذات ماء. کاری هم نداره عرف به مأخوذ در خطاب ها، مأخوذ در خطاب الماء المتغیر نجس بود، کار به اون نداره، عرف میگه معروض عرفی نجاست ذات ماء و تغییر حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تغییریه. این آب دیروز نجس بود و احتمال میدم تغییر علت محدثه نجاست باشه، ولذا احتمال میدم همین الانم که زال تغییر الماء اون نجاست دیروز ادامه پیدا کنه، استصحاب میکنم بقای نجاست رو که عارض شده بر ذات ما به نظر عرف. اینم واضحه. قسم سوم اینه که مشکوکه که آیا این عنوان مقومه یا از حالاته، به تعبیر دیگر حیثیت تقییدیه است یا حیثیت تعلیلیه است. خب اگر اینجور شد شک میکنیم در بقای موضوع، مثلا وجوب اکرام عالم، نمیدونیم عالم آیا حیثیت تقییدی است برای وجوب اکرام یا حیثیت تعلیلی است. مثلا خب بعد از زوال علم، بعد از اینکه دیگه اکرم العادل اکرم العالم، بعد از زوال این عنوان شک میکنیم در بقای موضوع، خب طبعا استصحاب جاری نیست چون احراز نمی کنیم وحدت قضیه متعقن و مشکوه احراز داشته، یعنی صدق نقض یقین به شک احراز نمیشه. شاید دوتا موضوع هن. دوتا موضوع باشن دیگه میشه قیاس، یه استصحاب نمیشه که. بعد آقای خویی فرمودن لااقل در بلوغ و صغر، ترخیص در صغر لااقل از این قسم سومه. اگه نگیم مسلم عنوان صغر برای رفع قلم عنوان مقومه، لااقل مشکوکه فلا یجر الاستصحاب. مرحوم آقای صدرم یک دوره استصحاب گفته، ولی نمیدونم چجور شده تو مباحث تأیید شده این اشکال مرحوم شیخ، که بله انصافا اشکال خوبی است. تو بحوث گفتن نه این اشکال خوب نیست. حالا چجوری میگید یک ممکنه یکی قبل اثناء درس بوده، یکی بعد از درس، مذاکرات بعد از درس بوده، الله اعلم. به هر حال مهم نیست. به نظر ما این اشکال مرحوم شیخ که آقای خویی هم تایید کرده، مباحث الاصول هم تایید کرده، درست نیست. چرا؟ برای اینکه به نظر ما یه وقت بحث ترخیص مطرح میشه، یه وقت بحث عدم التکلیف. عدم و تکلیف قبل از بلوغ انصافا سبی بودن عنوان مقوم نیست برای اون. شما چیکار دارید به عنوان رفع القلم عن السبی؟ کی میگه که عدم تحریم شرب توتون به ملاک رفع القلم عن السبیه. رفع عنوان رفع القلم رو کار نداشتیم، عدم تکلیف. ما استثاب رفع قلم که نمی کنیم، ما استثاب می کنیم عدم تحریم شرب توتون را. شاید از باب رفع القلم عن السبیه باشه، شاید از باب این که اصلا مفسده نداره شرب توتون حتی در حق بالغین، مباح بر همه، شاید اینجور باشه دیگه. خب ما کار به عنوان رفع القلم نداریم، چرا به این عنوان شما گیر میدید؟ ما میگیم که این نوجوان میگه قبل از بلوغ بر من حرام نبود شرب توتون، استثاب میکنم که هنوز هم حرام نیست. عدم تحریم اگر باقی باشد همون عدم تحریم سابقه. شخصیت حقیقی این جوان هم که عوض نشده، حالتش عوض شده دیگه. حالتش این بود که بالغ نبود، حالا شده بالغ. قطعا برای رفع قلم نمیگم، رفع قلم ها شما چیکار، برای عدم تکلیف. آقا این نوجوان دیروز بالغ نبود، میگه دیروز بر من حرام نبود شرب توتون، امروز حرام شد. اگر شرب توتون حرام باشد، امروز هم حرام نشد اگر شرب توتون حرام نباشد. اگر شک داره میگه من دیروز برم حرام نبود شرب توتون، شک دارم آیا امروز مبدل شد، عدم حرام نبودن شرب توتون مبدل شد به حرام بودن، یا نه هنوز بر همون حرام نبودن باقی است. کی معروض به نظر عرف، کی سبی به ماه و سبیونه، ذات این شخص مستند یقین سابق. شما چه کار دارید؟ ارکان استثاب که تو مستند یقین سابق جاری نمیشه، ارکان استثاب در خود همون متعقن و مشکوک جاری میشه. نه رفع قلم که عنوان اثباتیه، رفع قلم یعنی عدم تکلیف. آقا ما اصلا رفع قلم رو استثاب نمی کنیم، ما عدم تکلیف رو استثاب میکنیم. ما چه میدونیم؟ ما چه میدونیم؟ ما میگیم شرب توتون دیروز بر من حرام نبود، اون وقتی که هنوز بالغ نبوده. بابا موضوع عدم و تکلیف ذات این سبیست، نه وصف به وصف سبی بوده. میگه من دیروز برم حرام نبود شرب توتون، اگر به خاطر سباوتم حرام نبود، حیثیت تحلیلی میگه میده عرف. آه بس نظر عرفه، نه نظر شر. موضوع باید به نظر عرف باقی باشه. اجازه بفرمایید از نظر عرف بینکم و بین الله، این کسی که امروز بالغ شده عرفی نیست که بگه آقا من تا دیروز برم حرام نبود شرب توتون. نمیدونم منشأ عدم تحریم شرب توتون بر من سبی بودنم و رفع قلم از سبی بوده منشأش، یا منشأش این بوده که شرب توتون اصلا بر هیچ کس حرام نیست. من نمیدونم منشأ این عدم تحریم چی بوده، ولی بالاخره اگر منشأ عدم تحریم شرب توتون باشه مطلقا، همون عدم تحریم دیروز بر من امروز هم مستمر است و باقی است. اگر بابا من این مثل ایمونه که شما نمیدونید زید در بم بود تا در زلزله مرده باشه، یا در شیراز بود که از وقت زنده باشه، این میشه مخل برکانه اینا منشأ شک. بله اگر در بم بود مرده، اگر، ولی اگر در شیراز بود زنده، این چه ربطی داره؟ بالاخره الان مشکوک که بقای زید، مستصحب حیات زید باقی، منشأ شک در حیات زید. ما چه کار داریم؟ کجا؟ وقتی میدونیم، میدونیم ملاک رفع قلم عن السبیه، خب یعنی میدونیم به پایان یافتن اون ملاک. نه میدونم، خب اون دیگه واقع رو میفهمم بابا. مثل این بدونم زید تو بم بوده، خب معلوم و استحساب جانشون میدم مرد، چه ربطی داره؟ اما حالا که شک دارم تو بم بوده یا تو شیراز، نمیتونم بگم قبلا زید زنده بود الانم استحساب میگه زید زنده است. برفرض شما اشکال بکنید بگید تبدل عنوان، جناب آقای خویی شما دیگه چرا؟ شما که استحساب عدم ازلی رو قبول داری، آخرش اینه، بدتر از این که نیست، آخرش اینه که فرض کنید این انسان بالغ اصلا دیروز موجود نبود، خدا خلق و سا امروز موجودش کرده، از اون که دیگه بدتر نیست که بابا، دیگه از این بدتره؟ اصلا دوران صبی بودن این شخص رو در نظر نمیگیم، مثلا فرض میکنیم انسان امروز خلق و سا موجود شد، به نحوه عدم ازلی استثابه عدم تکلیف بکنید. اگه خلق و سا موجود میشد این انسان باره، میگفتیم دیروز که نبود تکلیف نداشت، دیروز که نبود برش حرام نبود چربه توتون، از باب سالبه به انتفاع موضوع. میگم آخرش دیگه بدتر از این که نیست که. میدونم شما آخه انکار میکنی استحساب عدم مجهور رو در از بر این شخص بالغ، اگر میخوای انکار کنی بگو استحساب به نوع عدم نعتی جاری نیست، ولی استحساب عدم ازلی که جاریه، چرا بالکل انکار میکنید استحساب؟ آخرش اینه که فرض میکنیم این امروز موجود، دیگه تبدل موضوع از این بالاتر که نیست که. تبدل موضوع یعنی اون موضوع دیروز غیر از موضوع امروزه، اصلا پس موضوع دیروز اصلا فرض کن نبود، این انسان خلق و صاحب روز موجود شده، و استثام میگه این موقعی که نبود حرام نبود برای شربت تو، تا از باب سالب انتفاع بود. آی خویی مرحوم شیخ که استثاب عدم ازلی قبول نه، اونا که دیگه نباید اشکال بکنن. هازا اولا، و ثانیان اجازه بدید، و ثانیان ما بر فرض بخوایم استثاب ترخیص بکنیم، استحساب ترخیص، بنابراین که از حدیث بنابراین که ثابت کردیم از حدیث رفع القلم ترخیص را، بنابراین ولی اگر ثابت نشه که هیچ، مثل این بحث پیش نمیاد، بنابراین که حدیث رفع القلم مفادش ترخیص در حق صبی باشه که بتونیم ترخیص رو استحساب کنیم. خب جناب آقای خویی، ما میگیم شربتتون دیروز که این صبی بود ترخیص داشت این صبی در شربت تو، خب این ترخیص نمیدونیم ترخیص به ملاک رفع القلم بود یا ترخیص از باب مباح بودن شربت تو، فوقش استثابش میشه کلیه قسم ثانی. شربت تو یک ترخیصی داشت در حق این صبی، نمیدونم از قبیل فرد قصیره، این اون ترخیصی که ثابت است فقط در حال صغر از باب رفع القلم، یا اون ترخیصی مثل فرد طویل که ثابت است بر مباهات فی صغر و الکبر مطلقا. خب میگیم اون کلی ترخیص شربتتون که در سبی بود که مردد بین فرد طویل و قصیر استثاب میکن. بله اگر در مباهات سبی دو تا ترخیص داشته باشه، یه ترخیص به عنوان عام که شربت توتون حلال است بر همه، چه بر سبی چه بر غیر سبی، یکی هم ترخیص به ملاک سبی بودن، یعنی هر مباحی برای سبی دو تا ترخیص داشت، اگه اینه بله اشکال وارده، چون اون فرد از ترخیص که به ملاک سبی بودن حادث شد و زائل شد، یقیناً فرد دیگر از ترخیص که ترخیص به ملاک مباح بودن بر همه است مشکوک الحدوثه، میشه استحساب کلی قسم ثالث، ولی به حضرت عباس از رفع القلم نمیشه در مباحات هم ترخیص زائدی برای سبی استفاده کرد. رفقلم یعنی رفقلم الالزام، یعنی اون تکالیفی که بالغین دارن سبی ندارد، ولو مباهات که مباه بر همه، دو تا اباهه که جعل نمیشه در مباهات برای سبی، یکی به بلاک مباه بودن، یکی بلاک سبی بودن، تا بشه استصحاب کلی قسم ثانی. فوش قسم ثانی میشه قسم. یک ترخیصی داشت این شربتتون بر سبی، نمیدونیم ترخیص از نوع فرد قصیر بود یا رفع القلمن سبی میگوید، یا از نوع فرد طویل بود که شربتتون حلالان علی کل ناس، شاید اینجور باشه. اون استصحاب میکنیم ترخیص را و هیچ مشکلی ندارد، ولی مبتنی بر که ما از رفع القلم ترخیص بفهمیم که نمیفهمیم. اما استصحاب عدم تکلیف به نظر ما خیلی واضح تره و هیچ مشکلی نداره. پس استصحاب عدم مجعول به لحاظ حال صغر هیچ مشکلی ندارد. و به هازا انتهى الكلام فی بحث اثبات البراءه به استصحاب عدم تکلیف. یک مطلب جزئی هست یا برخی مطالب جزئی هست، انشاءالله فردا مطرح میکنیم و میریم سراغ ادله اخباریین بر اثبات وجوب احتیاط. والحمدلله رب العالمین.